الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. موارد سقوط سنلك ورمتر موارد سقوط اذان و اقامه در عروه سه مورد ذکر شده. مورد اول کسی که داخل بشه برای خواندن نماز جماعت، نماز جماعتی خوانده شده که ایشان قید کرده که اذان و اقامه گفتن و نماز جماعت را منعقد کردن، این هم میخواد داخل بشه در اون جماعت شرکت بکنه، ولو اینکه در حین گفتن اذان و اقامه این حضور نداشته و شخصی است که مسبوق است و بعدن آمده، اما همین قدر که میخواد در نماز جماعت شرکت بکنه، اذان و اقامه از این شخص ساقطه. این مورد اولی که ایشان ذکر کرده. بعد در آخر گفته این اذان و اقامه که ساقطه به نحو رخصت یا به نحو عزیمت، ایشان به همین برگزار کرده که اذان و اقامه گفتنش بلکه خالی از اشکال نیست. محشین عده تصریح کردن که نخیر، تردیدی نیست که عزیمته. بعض آمدن گفتن به قصد رجا بخواد دیگه اشکال نداره، بعضی هم خب حاشیه ندارن، اما کسی که تصریح کرده باشد که به نحو رخصت ظاهرن نداشته باشه. حالا این است که در این مورد که مورد اول از سقوط اذان و اقامه، از جهاتی بحث است در برابر ادله عامه که داشتیم اقتضا میکرد در هر نمازی اذان و اقامه، در هر نماز فریضه اذان و اقامه استحباب داشته باشه، مثل لا صلاة الا به اذان و اقامه. میخوام ببینیم که از تحت اون ادله مواردی که خارج شده اند چطوریه و خروجشان هم به نحو رخصت است یا عزیمته. در بحثی که مربوط بود به اذان، جایی که اذان ساقط بود بحث کردیم، حالا بحث در جاییست که اذان و اقامه هر دو ساقطه، یعنی هر دو از تحت اون ادله عامه خارج شده. اولین موردی که از تحت اون ادله عامه خارج شده کسیست که داخل می شود و می خواد در نماز جماعت شرکت بکنه و ایشان قید کرده برای اون نماز جماعت هم اذان و اقامه گفته شده، هرچند که این شخص اونجا حضور نداشته باشه ولی گفته شده. اینجا این شخص اذان اقامه ازش ساقطه، بلکه میتوان گفت که به نحو عزیمت ساقطه. حالا اول باید بحث بشه در دلیل این مطلب که به چه دلیلی اذان و اقامه از این ساقطه. دلیل مخصص و مخرج از اون ادله عامه که لا صلاة الا به اذان و اقامه، مخرج و مخصص چیست؟ روایاتش روز چهارشنبه، جده مقدارش هم سه شنبه روایتش عرض شد. تمام روایت های باب در حدود 11 خبره، بله 10 خبره. اونطور که بنده نوشتم کسی بخواد بنویسه، اول خبر اول از باب 25 از ابواب اذان و اقامه که خبر ابی بصیر در جلد 4 وسائل صفحه 653 و سندش هم صحیحه، چون برای اینکه این بحث با اون شرایطی که عباراتی که عروه داره خوردری زیاد ذکر کرده، این خوردریزا را همه را باید از این روایت استفاده کرد. شرایطی که ایشان بعدا ذکر میکنه که این دوتا جماعت یا یا اون شخصی که بعدا نماز میخونه با اون جماعت، با جماعت اول رسیده قبل از تفرق صفوف، اتحاد در وقت داشته باشن نداشته باشن. شرایط زیادیشان ذکر کرد، تمام اون خورداریزایی کهشان ذکر کرده از الفاظ و عبارات این روایات استفاده کردن و همینطور جواهرم کلمه، ایشان از جواهر اخذ کرده، عروه جواهرم کلمه کلمه روی این عبارات های روایات حساب کرده تا این شرایط از اونجا در آورده. از این جهت ما ناچار این روایات ها را خودمان در کنار هم بنویسیم، به مضمونش محیط و مسلط باشیم تا بتونیم درباره آن خوردریزها قضاوت بکنیم. ده خبر، خبر اول خبر ابی بصیر که خبر اول از باب 25 از ابواب اذان و اقامه است و سندن هم صحیحه. متن خبر اینطوری است: ینتهی الی الامام حینه یسلم. اینجا گفته حینه یسلم. حضرت فرمودن لیس علیه ان یعید الاذان فان وجدهم قد تفرقوا اعاد الاذان. خبر دو باز هم خبر ابی بصیره، سندش هم صحیحه. در همین باب که عرض شد الرجل یدخل مسجد، در خبر اول مسجد نداره، در خبر دو مسجد داره. عروه هم شرط کرده مسجد بودن را که بعدا میخوانیم. الرجل یدخل مسجد وقد صلی القوم ای یؤذن و یقیم. قال علیه السلام ان کان دخل ولم یتفرق صف صلا باذانهم و اقامتهم و این کان تفرق صف اذن و اقام. که در اینجا تفرق صف میزان شمرده شده. باز یک نکته است که ابو بصیر که این دو خبر از اون نقل شده، آیا ابو بصیر دو مرتبه از امام علیه السلام پرسیده؟ آیا امام دو مرتبه این مطلب را گفته؟ چون فرق دارد دو تا خبرش این مقدار. در خبر دوم مسجد است، در خبر اول مسجد نیست. آقای بروجید رحمت الله علیه یکی از سلیقه‌هاشان این بود که در درس‌ها از یک راوی که در یک موضوع چند خبر نقل می‌شد خبرها را به یک خبر برمی‌گردان. می‌گفت ما خیلی بعید می‌دانیم که ابو بصیر دو دفعه از امام پرسیده امام دو جور جواب گفته باشه. نه، یک دفعه پرسیده، یک دفعه هم جواب گفته. در نقل ابو بصیر، در نقل از نقل، نقل از نقل، کی اختلاف به وجود آمده، تفاوت به وجود آمده. از این جهت در این طور اخبار باید قدر متیقن را بگیریم، اون اندازه که مشترک است بین این دو خبر باید بگیریم. در یک خبر مسجد است، در یک خبر مسجد نیست. امام علیه السلام که دو مرتبه نگفته است، یک مرتبه گفته. یا کلمه مسجد نبوده و بعداً ناقلین اضافه کردن، یا بوده و بعداً ناقلین را حذف کردن. بالاخره باید ما قدر متیقن را که شک کردیم، اون ادله عامه اولی حاکم است. ادله عامه اولی لا صلات الا با اذان و اقامت را شک کردیم، باید به اونا برگردیم. خلاصه ابو بصیر دو خبر داره، ولی مضمونشان یک مقدار با هم فرق داره که باید برسیم. بله؟ چرا؟ بسی یه دفعه سوال کرده. بله، چون خبرها خیلی فرقشان کمه. بعید است که امام علیه السلام دو مرتبه این مطلب را گفته باشه. یک مرتبه کلمه المسجد داشته باشه، یک مرتبه کلمه المسجد داشته. یک دفعه امام اینو فرموده است، منتها یا خود ابو بصیر در موقع نقل، یا ناقل از ابی بصیر، ناقل از ابی بصیر. این تفاوت ها در نقل به معنا که میکردن گاهی تفاوت به وجود میامد، رفته رفته این تفاوت به وجود آمده. ولی ما نمیتونیم اطمینان پیچیم، ملاک اطمینانه، نمیتونیم مطمئن باشیم امام دو مرتبه فرموده باشه. حضرت معصوم علیه السلام یک مرتبه گفته. در این طور جه ما ناچاریم که قدر مشترک بین هما را بگیم که همون قدر متیقن بین هما میشه. در اونجا که اختلاف بینشان هست شک میکنیم، باید رجوع کنیم به ادله دیگر. خب حالا ابو بصیر دو خبر داره که عرض شد. خبر سوم به ترتیبی که ما عرض میکنیم، خبر سوم خبر پنجم از باب 25 که موثقه عمار، فالرجل ادرک الامام حين سلم، اینا از باب 25 از ابواب اذان و اقامه سا. این اخبار خبر پنجم از باب 25، فالرجل ادرک الامام حين سلم، موقعی رسید که امام سلام میگفت. قال علیه ان یعذن و یقیم، در امام سلام را میگفته باید اذان بگه و اقامه یفتت از صلات. اینجا تفرق صفوف دیگه میزان نیست، حالا باید بعدن اینا رو جمع کنیم بینشان. فالرجل ادرک الامام حين سلم قال علیه ان یعذن و یقیم و یفتت از صلات. این هم خبر سوم. خبر چهارم به اون ترتیب که ما عرض می‌کنیم، خبر چهارم که از اخباری که به درد ما می‌خوره به بحث ما مربوطه، خبر دو از باب 65 از ابواب صلات جماعته، اون در جلد 5 وسائل صفحه 466 خبر ابی علی حرانی است. گفتیم ابی علی حرانی ضعیفه، اما خلاصه دلالت داره به این که جلت فداک صلیت فی المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعضنا فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فعزنا فمنعناه و دفعناه عن ذلك. نماز تمام شده بود، بعضی رفته بودن، بعضی نشسته بودن تسبیح می‌خواندن، یک شخص وارد شد خواست نماز بخونه، اون اذان گفت. ابی علی میگه ما منع کردیم و دفع کردیم. قال ابو طلحه صلی الله علیه و سلم احسنت اتفاه عن ذلك و منعه اشد المنع. اینجوری فرمودن. خب این هم داره که جمعیت با اینکه بعضی رفتن بعضی نشستن، در این حال اون اذان گفت اینا منع کردن، حضرت تحسین کرد که خوب کردید منع کردید. این مضمونش اینه، منتها این یه ذیلی داره، ولی این ذیلش. فقلت فان دخلوا فارادوا ان یصلوا فی جماعتن، عده آمدن میخوان نماز جماعت بخونن. قال یقومون فی ناحیه المسجد ولا یبدو بهم امامون، در ناحیه مسجد بیستن و امام ظاهر نشه. لا یبدو بهم امامون، در بعد لا یبدو رو مبادرت نکن، لا یبدو رو بهم امامون. ولی این ذیل معناش چیه؟ خب ائمه علیهم السلام فرمودن انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. قلتو فان دخلوا فارادوا ان یصلوا فیه جماعتن. قال یقومون فی ناحیه المسجد ولا یبدو بهم امامون. باید ببینیم که معناش چیه، این ذیل معناش چیه. در روزت المتقین، چون خبر هم در تهذیب است هم در فقیه، روزت المتقین که شرح خود تهذیب شرح داره، علامه مجلسی محمد باقر شرح کرده به نام ملاذ الاخیار، اما در اونجا چیز در راجع به این جمله من ندیدم. ولی در روزه المتقین که پدرش شرح کرده، شرح من ملاذ الفقیه، در روزه المتقین جلد دوم صفحه 561 میگه ظاهر این است که حضرت خواستت بفرماید که لا یبدو بهم امامون برای مراعات حال امام راتبه. در مسجدی که نماز خوانده شده به جماعت، امام جماعتی داره، جمعیت دیگه آمدن حالا میخوان نماز اقامه کنن، احترام اون امام راتب مراعات کنن. لا یبدو بهم امامون، یا کنایه از نسل جماعت نخوانن که این حد که احترام اون امام راتبه، یا امام ظاهر نشه، امام گاهی میاد جلو وای میسه، چون لازم هم نیست امام جلو باشه، فقط در موقعی که مثلا سجده میرن زانوی امام یک مقدار جلو باشه کافی است. در موقعی که ایستادن اگر یک مقداری اون امام عقب باشه کافی است دیگه. امام ظاهر نشه که اینطور وانمود بشه که اینجا یه جماعتی برپا کردن که این منافی اون احترام امام راتبه. این روزه المتقین اینطور معنا میکنه، میگه ظاهرا برای مراعات حال امام راتب بوده. وقت میگه صدوق این را کجا نقل کرده؟ صدوق رحمت الله علیه من مراجعه کردم در ذوالفقیه، صدوق گفته لا یجوز جماعتان فی مسجد فی صلات واحده، دو جماعت در مسجدی در یک نماز لا یجوز، وقت این خبر نقل کرده. اون وقت میگه این فتوا منحصر به صدوق، دیگران نگفتن. چه اشکال داره در یک مسجدی که یک نمازی خوانده شد، نماز ظهر، بعد جماعت من همون نماز ظهر رو به جماعتی بخوانن، این لا یجوز شون، این فتوای است منحصر به ایشون. در حدائقم جلد هفتم صفحه 387 درباره این موضوع بحث کرده، نیم صفحه درباره همین جمله بحث میکنه که چی مراده. حدائق جلد هفت صفحه 387 میگه که و تبع و علی ذلک محدث کاشانی، میگه محدث کاشانی هم مثل صدور گفته، گفته لا یجوز جماعتان فی مسجد فی صلات واحده، واسه همین خبر، ولی فقهای دیگه نگفتن. اما خودش بله، اما خودش بله دیگه زمان، اما خودشان میگن که برای مراعات حال امام رات. ولی این جمله خیلی به بحث ما مربوط نبود، اما خب جمله‌ای بود در حدیث که توجه به این لازمه. مراجعه میکنید به این جاها که عرض کردم. صاحب وسائل نان لیاز الفقی در من از الفقی سر فرموده که لا یجوز جماعتان فی مسجد فی صلات واحده، بعد این خبر رو ذکر کرده، استشهاد به همین خبر کرده. بله صاحب وسائل، خب صاحب وسائل هم خودش محدث بزرگی است دیگه، عنایت داره، معنی حدیث باید معلوم بشه. صاحب وسائل وقتی که باب را عنوان کرده، در نماز جماعت که عرض کردیم باب 65 از ابواب صلات جماعت در جلد 5 وسائل صفحه 466 خبر را که میخواد ذکر کنه براش باب منعقد میکنه دیگه. خب قسمت اول خبر که مربوط به همون بحث ماست که معلومه، اما در برای خاطر ذیل این جمله را در عنوان باب اضافه کرده، داره که و تجوز الجماعه حین اذن فی ناحیه المسجد لا تبدو بهم امام، معناش است که امام نیاد جای اون امام قبلی بیست نماز بخونه. بله امام در یک گوشه از مسجد میتواند یه نماز جماعتی برپا کنم، ولی این نماز جماعت رو باید در گوشه از مسجد برپا کنم. این آمده این جمله رو در عنوان باب برای خاطر این خبر، برای خاطر ذیل این خبر اضافه کرده. خب حالا الایالن احتمالش هست، نه کشف خلاف، احتمالش هست که ائمه علیهم السلام به شیعه ها تاکید بکردن که در نماز جماعت اونها شرکت بکنید، این اتحاد و ائتلاف محفوظ باشه. اگر اینها شیعه باشن، وارد باشن، برن در اون گوشه نماز بخوانن جماعتن، معناش این است که شیعه ها به جماعت ما اعتنا ندارن، جماعت ما را قبول ندارن، پشت سر ما نماز جماعت نمیخوانن. احتمالش هست، احتمالش هست. خب بله به بحث ما خیلی مربوط است. خبر پنجم باب، خبر پنجم باب که در وسائل در باب 27 از ابواب اذان و اقامه ذکر کرده، باب 27 از ابواب اذان و اقامه در صفحه 655 جلد 4 وسائل، این خبر این است که محمد ابن یعقوب عن محمد، خبر عمار ساباتی، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق عن عمار تا احمد ابن الحسن، خب رجالش امامی المذهب هستن و عادلا معلوم، اما عمرو ابن سعید و مصدق ابن صدق و عمار هر سه فتحی المذهب هستن. خبر میشه موثقه عمار عن صادق علیه السلام انه سأل الرجل انه سئل الرجل یعذن و یقیم لیسلی وحده، از آن قوم گفته تنها نماز بخون. فیجی و رجلون آخر فیقول اتسلی جماعتن، یه نفر دیگه میگه که نماز جماعت بخونی. هل یجوز ان یسلی به ذالک الاذان و اقامه؟ قال لا، اگر کسی از آن اقامه گفته تنها نماز بخونه. شخص دیگه آمد گفت که با هم نماز جماعت بخونیم، اون از آن اقامه کافی نیست، باید از آن اقامه دیگری بگن. از اینجا معلوم شد که اون از آن عروه هم بعدن همین داره، اون از آن اقامه مسقط از آن اقامه است که از اول به قصد جماعت خواندن گفته باشن، ولی اگر از اول به قصد فرادا خواندن از آن اقامه گفتن، اون مسقط از آن اقامه از جماعت نخواهد بود. بله، این خبر تو دلالت داره، داره که سؤال رجل یعذن و یقیم لیسلی وحده، فیجو رجل آخری فیقول اتسلی جماعتن یا انسلی جماعتن، هل یجوز ان یسلی بذالک الاذان و اقامه؟ قال لا، ولیکن یعذن و یقیم، یه اذان اقامه دیگه باید بگن. این خبر مزمونشیم. خب، خبر ششم خبر زید ابن علی بود که خبر 3 از باب 25 بود که اون روز خواندیم، خلاصه سندش هم صحیحه، مضمونش دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علی علیه السلام ان شئتما فلیؤم احدکما صاحبه ولا یعذن ولا یقیم. این خوردریزا همش بعدن در استنباط دخالت داره. دو نفر داخل مسجد شدن، مردم هم نماز خوانده بودن. حضرت امیرالمومنین فرمودن که اگر میخواید به جماعت بخوانید اذان و اقامه نگید، اگر نباید بگید. دقیقا در جناب المسجده بقید سل الناس. قال لهم علیکم علیه السلام این شئت ما فلی ام اهدک ما صاحبه، فلی ام یعنی امام بشه، اما ام یعنی سار امامن، اعتم یعنی سار مقتدین و معمومن، اعتم یعتم و اخضا کردن معموم شدن، اما ام یعنی امام شدن. بله، حضرت فرمودن ان شئت ما فلی ام احدکم ما صاحبه، اگر میخواید یکی از شما امام باشه جماعت بخونید از آن اقامه نگید، اگر فرادا بخونید یعنی باید بگید. ولی این خبر مضمونش اینه. خبر هفتم خبر 4 از باب 25 از ابواب اذان، خبر سکونیه، هرچند ضعیف است به بنان و ابی، اذا دخل رجل المسجد و قد صلى اهله فلا يؤذنن ولا يقيمن. این تأکید داره که اذان اقامه نگن، از جمله ادله است برای عزیمت که تأکید میکنه نگن. اذا دخل رجل المسجد و قد صلى اهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدا بصلاه الفريضه. خب اینم تأکید داره به این که اذان اقامه نگن. این خبر چندم بود از اون خبرهایی که ما به اون ترتیب کردیم، خبر هفتم میشد، هفتم بود. هشتم خبر زید نرسیس که روز چهارشنبه خواندیم، از مستدرک نقل کردیم، نمیخوایم دیگه بخونیم. نهم خبر معاویه ابن شریح که روز چهارشنبه یا چهارشنبه خواندیم، خبر 4 از باب 65 از ابواب اذان و اقامه اینا رو خواندیم. یه خبری که نخوانیم تا بال خب دهم به ترتیب نشون، دهم خبر دوم از باب 34 از ابواب اذان و اقامه است که در جلد 4 وسائل صفحه 664، خبر محمد ابن عزافره، سند خبر به اسناد شیخ عن علی ابن محزیار. علی ابن محزیار معلوم است که طبقه ششم است و ثقه است و جلیل القدر خیلی مقامش بالاست. عن محمد ابن احمد ابن یحیی، اینم که محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی است از طبقه 7 و جلیل القدر. عن ابی اسحاق، ابی اسحاق ابراهیم ابن هاشم پدر همین علی ابن ابراهیم را ابی اسحاق کنیش. عن عبر ابن عثمان از طبقه 6 است و ثقه است. عن محمد ابن عزافر، اینم ثقه است، سند صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذن خلفه من قرأت خلفه، اذن خلفه من قرأت خلفه. یعنی اگر میری جماعت نماز جماعت میخوانی با امام جماعت های سنی ها، اینا میرفتن پشتران که نماز میخواندن، اگر ممکن بوده خودشان حمد و سرور رو میخواندن، حمد و سرور خودشان میخواندن. میگه پشتران رو نماز خواندی از آن را بگو. این مفهوم داره، مفهومش که پشت سر امام جماعت شیعه خواندی از آن نگو. ما به مفهوم این کار داریم. یستفاد من هذا الخبر مفهومن که اگر کسی نماز جماعت بخونه پشت سر کسی که عدل است و امام است و اینها، از آن نباید بگه. فرمودن اذن خلف من قرأت خلفه، مفهومش اینه که لا تو اذن خلف کسی که اونجا قرائت نمیخوانی، یعنی شیعه است و امام است. خب این اخبار باب. حالا بعد از این که اخبار باب معلوم شد به کلی، چند تا مورد اینجا هست. مورد اول که عروه استثناء کرده، گفته اذان اقامه نداره، این است که داخل بشه کسی در نماز جماعت و میخواد در نماز جماعت شرکت کنه، شرکت کنه در نماز جماعت. عروه قید کرده که اذان اقامه گفتن و اونا شروع کردن نماز جماعت را، شما نبایست اذان را اقامه بگی، ساقطه. دلیل چیست؟ همین روایاتی که ما عرض کردیم، اینها دلیل این موضوع هستند. بله، حالا دیگه بعد از این روایات آقایان نوشتن، حالا دیگه خبر عمار که عرض کردیم، اون وثیقه عمار دلیل، همین خبر محمد ابن عزافر دلیل، خبر معاویه ابن شریح دلیل، ایناست که دلیلش همین است که داشتیم در اینا که از آن به اقامه نگید دیگه، کسی داخل در جماعتش از آن اقامه نگید. بله، بعد از این که از این اخبار که ارشد استفاده کردیم که از آن اقامه نباید بگه، حالا چند مطلب باید عرض کنیم. یکی این که در مدارک، صاحب مدارک اشکال کرده در سند این روایات. حالا صاحب مدارک، صاحب معالم مبنای خاصی دارن در روایات، اینا خیلی در سند دقت میکنند و اینها، باید هر شخصی باید مزکا به عدین باشه تا اینکه خبرش صحیح باشه، مورد اعتماد باشه اینا. خلاصه آمده گفته که ابو بصیر مشترک است بین چند نفر، از اینجاست خبر ابی بصیر حجت نیست. جوابش این است که ابو بصیر ولو مشترک بین چند نفره، اما ابو بصیر معروف راوی مشترک بین دو نفر هر دو ثقه‌اند، یکی یحیی بن قاسم اسدی و دیگر لیث بن بختری مرادی. روایات هایی که از ابو بصیر ما داریم از یکی از این دو نفره و اینا هر دو ثقه هستن. اما ابو بصیر مطلق کدامشه؟ چند فرض کردم یحیی بن قاسم اسدی. بعد در کتابخانه هست، برای این کتاب ندارم، اونجا مطالعه کردم در جوامع الفقهیه که یک کتاب قطوره، چند کتاب فقهی را داره، هدایه صدوق، مغنه صدوق، مراسم، ناصریات، چند تا کتاب هست. زمان آقای بروجرد، چون آقای بروجرد خیلی عنایت داشتن به اقوال قدما و فقهای دیگه، از آنجا ما اقوال را می‌نوشتیم. جز اون کتاب ها یک کتاب رسالتون فی احوال ابی بصیر، این کتاب را یک نفر از علمایی که خونساری بودن، سید ابو تراب زمان باشه، که از علمایی که خونساری بوده رساله نوشته در احوال ابی بصیر، کتاب بسیار خوبیه، ثابت کرده با قرائن و شواهد و دلائلی که هر کجای بصیر مطلق باشه در روایات ما، مراد یحیی بن قاسم اسدی است. یحیی بن قاسم اسدی هم که ثقه است، در اون شکی نیست. از این جهت مناقشه صاحب مدارک در سند روایات درست نیست، بلا روایت نوعا معمولی به هست. اگر سند
ناصریات
کتاب مستقل نون ناصریات، ناصریات نه، ناصریات کتابی است که سید مرتضی رحمت الله علیه نوشته، چون جد ایشان ناصر که ناصر کبیر در آمل در مازندران سلطنتی تأسیس کرده، یکی از علمایی که هم فقیه بوده و حکومت اسلامی تأسیس کرده، منتها در یک منطقه نسبتاً کوچکی، همین ناصره، ناصر کبیر و ناصر صغیر، اینا جد ناصر کبیر، جد سید، جد امی سید مرتضی است. کتابی نوشته بوده به نام ناصریه، چه عبارت خالص نیست، کتابی نوشته اما مذهب زیدیه داشته. سید مرتضی کتاب را شرح کرده، بنا ناصریات کتاب بسیار خوبی است و جزء بنا ندارن کتاب را، انتصالش دارن ولی این ندارن. این ناصریات جزء اون جوامع فقهی است که شرحی است که ایشان برای کتاب فقهی جد امی خود نوشته است. بله خب، حالا خلاصه روایت مناقشه از سند ظاهرا به طور کلی درست نباشه، اما مطلب دو بله
چهار نفر ابو بصری
نه نه ولیکن المعروف اسنان یحیی بن قاسم و بلیس بن بختری. بله عرض کنم که مطلب دیگه این است که آیا این شخص، دقت کنید چه عرض کنید، این شخصی که میخواد داخل بشه در نماز جماعت شرکت کنه، این آیا فرق است بین این که میخواد امام بشه و مأموم بشه؟ از آن اقامه گفتن هنوز شروع نکردن، حالا امام وارد شد، مأموم اگر باشه وارد بشه که خب شکی نیست از آن اقامه نباید بگیم، حالا امام است، حالا این چطوریه؟ چون عبارت عروه عبارتی است که شامل این موضوع میشه، عبارت عروه احد و حد داخل و فل جماعت التی اذنوا لها و اقامو، میخواد داخل بشه در جماعت، این لازم نکنه وسط نماز بیا، من اول نماز هم بیاد داخل به جماعت دیگه. و این لم یسمع هما، هرچند از آن قرار نشنیده باشه، و لم یکن حاضرن هینه هما، در هینه از آن مقامه نبوده، و کان مسبوغن بعد آمده. خب بنابراین کسی که وارد میشه بخواد در نماز جماعت شرکت کنه، اگر این مأموم باشه شکی نیست از آن اقامت ساقطه، ولی اگر امام است چطور؟ این آقای خویی داره این تفصیل، یعنی این توضیح که عرض میکنم در مستند الله. بله فرقی نمیکنه که این شخص که میخواد شرکت کنه امام میخواد بشه یا مأموم، اگر از آن اقامت گفته باشن دیگه از آن اقامت از آن امام ساقط، از آن شخصی که وارد میشه ساقطه. البته ایشان روایاتی هم ذکر کرده برای مطلب خودشان که فرقی نمیکنه که چه این که امام باشه چه این که مأموم باشه ازش ساقطه. به مستندبه مراجعه میکنید، من نمیخوام خیلی این بحث طولانی کنم چون اصل خود بحث خیلی نباید زیاد مفصل باشه. ایشان حدیث چهارم و پنجم و ششم، حدیث چهارم و پنجم و ششم از باب 31 از ابواب اذان و اقامه را اشاره میکنن. این حدیث 4 و 5 و 6 این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله به معراج رفتن، جبرئیل اذان و اقامه گفت، صف بندی ها مرتب شد، پیغمبر نماز خواند. خب اونجا معلوم است پیغمبر امام بود دیگه، چون گفت تقدم. حتی هست که پیغمبر به جبرئیل فرمودن که شما تعارف حقیقی، تعارف مجید، تعارف کرده باشن به جبرئیل. جبرئیل گفت که انا لا نتقدم على آدمیین، ما بر آدم ها جلو نمیافتیم. خلاصه پیغمبر نماز خواندن، خب اذان اقامه رو کسی گفته بود، ولی پیغمبر هم اونجا شرکت کرد، اذان اقامه هم نگفت و امام هم شد. یه از این قبیل رو باید کرد. بله ما همین داریم میگیم، دیگه اگر حالا امام رفته بود وضو بگیره، معمون اینجا صف بستن، یه نفر باشد و اذان اقامه گفت، امام وارد شد، لازم نیست بگیم، همین میخوایم بگیم. فرق نمیکنه از این کسی که در جماعت خواهد شرکت کنه، لازم نیست اذان اقامه بگه، چه این که بخواد امام باشه چه این که بخواد معمون باشه. اذان برای اون جماعت و اقامو دیگه لازم نیست کسی که وارد میشه اذان بگه، اهم از این که اون شخص امام باشه یا این که معمون باشه. خب باز همینطور هست که در باب عرض کنم الله، در مدینه هم هست که بله، در مدینه هم هست، در باب 42 از ابواب صلات جماعت بلال، در باب 42 از ابواب صلات جماعت، این در جلد پنجمه، اونجا در صفحه 439 داره که بلال اذان را میگفت، مردم صف بسته بودن، بلال اذان را میگفت، پیغمبر وارد بشه و نماز را میخوان. بس اگر یک جماعتی در یک جا برپاس اذان و اقامه گفتن، کسی بخواد در اون جماعت شرکت کنه، از آن اقامه نباید بگن ساقطه، چه این که میخواد امام بشه چه این که میخواد مأموم بشه. خب مطلب دیگه این است که عبارت عروه این است که این جماعت اگر از آن و اقامه گفتن، از زن و اقام کسی میخواد در این جماعت شرکت بکنه اذان و اقامه ازش ساقطه. ولی خب یک نکته اینجا هست، آقای خویی در حاشیه داره، اگر اینا اذان اقامه هم نگفته باشن، اکتفا کرده باشن به سماع اذان از جای دیگه هم باز ساقطه. این ایشون حاشیه نوشته، حالا حاشیه شما کنه من بله اولتی آقای خویی اینجا داره که چون نه اینکه عروه داشت که عهد و عهد و حد داخل و فل جماعت اللتی از زنولها و اقام، عروه اینطور داره، آقای خویی در حاشی عروه داره، اولتی سمع الامام و فی حل ازان و الاقامه. بله
چار مثلا
چار
داخل فل جماعت و داخل فل مسجد و سامع و
لا غیر حاضر، حکایت از آن غیر حاضر. آقای خویی می فرمایند که عروه که نوشته که داخل بشه کسی، دقت فرمایید، عروه داره کسی داخل بشه در جماعتی که از زنو و اقامو از آن ساقطه. ایشان میگه نه اعم مزینه، اگر این جماعت از آن اقامه نگفته باشن ولی سمع اول از آن و اقامه رو یه نفر دیگه داشت اونجا از آن اقامه میکنه شنیدن، همون هم باشه باز کافیست و لازم از آن اقامه بگه، کسی که وارد شد لازم از آن اقامه بگه. بله لذا ایشان داره که اول دلیلش عرض کنه، دلیلش عرض کنه، حالا عرض کنه، روایتش عرض کنه، روایتش میکنه. اولتی سم این دوتا حاشیه زده، اون وقت حالا دلیلش چیز، دلیلش این است که بله حدیث دو و سه از باب سی از ابواب اذان و اقامه در جلد چهار صفحه 659، در صفحه 659 جلد چهار بابی منعقد کرده، باب ان الامام اذا سمع اذانا و اقامتا جاز ان یکتفی به فی الجماعه، اگر بشنوه وقت دو تا خبر، خبر مثلا سوم یا دو، هر دو اینطور هم. خبر سه حالا میخونه، ای مریم انصاری، حالا صلا بنا ابو جعفر علیه السلام فی قمیص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا اقامه، حضرت ابو جعفر امامت کردن بدون اذان و اقامه، فقال انی مررت به جعفر و هو یعذن و یقیم فلم اتکلم فعجز عنی ذلک، فهمودن که من مرور که میکردم جعفر حضرت امام صادق علیه السلام مرور داشت، خلاصه جعفر اذان اقامه میگو، من همین رو شنیدم این کافیست. خبر اول با هم بازینه، قال اذا اذن مؤذنون فنقص الاذان، حالا خبر اول کانو داره، حالا سوال سوم بخونیم، اول راجع به نقصان اذان، خبر سوم با بازینه که ابی جعفر علیه السلام قال کنا معه ان عبر ابن خالد ان ابی جعفر اسلام قال کن نامعه فسمع اقامت جارن له به سنات، اقامه همسایه را، فقال قوم و فقمنا فسلینا بغیر از آن ولا اقامه، قال یجزی کم از آن جاره کم، از آن همسایه کافی است. خب بنابراین آیه خویی فرمان عروه که قید کرده از زنو و اقامو لازم نیست، اگر این جماعت خودشان از آن از اقامه نگفته باشن، اکتفا کرده باشن به سماع از آن و اقامه، همان هم کافیست که داخل فی حاضر جماعه از آن اقامه ازش ساقطه. بله همینطور باید گفت. خیلی خوب، حالا بحث به اینجا برمیگرده که آیا این سقوط که ما گفتیم رخصت یا عزیمته؟ کسی میخواد داخل در جماعت بشه، اولش وسطش، ولی میخواد داخل در جماعت بشه، اینا مال از زنو و اقامو یا سمو؟ حالا ما میرسیم به اونا بعدن، اون خوردریزه بعدن میرسیم، آیا این رخصت است یا عزیمته؟ البته در بعض روایات داشتیم که لیس علیه ان یعذن و یقیم، لیس علیه مستمسک گفتم، لیس علیه معنیش این است که دیگه این اذان و اقامه امر نداره دیگه، امر داشته ثابته. آیه خویی میگن لیس علیه با لیس له فرق داره، اگر میگفت لیس له بله اذان و اقامه نباید دیگه، اما لیس علیه لازم نیست برو، لیس علیه لازم نیست برو، اما لیس له یعنی نباید بگه، تعبیر لیس علیه هست نه لیس له، اگر ما باشه ما این تعبیر این لایق تذیبی این که نباید بگه، ولی ایشان میگن عمده دلیل سیره است. بله مثل که سیره متشرع برینه کسی میخواد در نماز جماعت شرکت کنه از آن اقامه نمیگه، این یک امر منکری میدانن عمده دلیل همون سیره است. هر کسی که داخل میشه مسجد نماز جماعت هست دیگه بخواد از آن اقامه بگی مردم مثل شاید استقبالش بکنه، چه کار داری شما میکنی؟ بله سیره بر این جاریه که این کسی نماز جماعت میخواد شرکت بکنه در نماز جماعت که منعقد از آن اقامه گفتن خلاص منعقد دیگه، خودش مثلا بخواد از آن اقامه بگه این را استقباه میکنن امر منکر میدانن. دلیل عمده اینه که ولی ساقطه به نحو عزیمت هم باید باشه. حالا بازم فردا انشاءالله بس کنیم، وقت ما شد.